بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم دوره صراط نور 2 با موضوع اصول مدیریت، استاد انصاری، بهمن ماه 1401.
سوالی که دوستان پرسن این محتواها از کجاست؟ صرفاً و صرفاً چند تا منبع اصلی داره. یک، شاکله بحث بین فقها. بعضی هم میگن اول میرن سراغ آیات و روایات، از آیات و روایات استخراج میکنن. ما اعتقاد داریم هر کسی میده سراغ دین با نگاه خودش نکته برداشت میکنه، هر کی که وارد دین میشه از زاویه نگاه خودش مطلب برمیداره. ما قائلیم اگه کسی میخواد تو تراز انقلاب اسلامی از دین برداشت کنه، باید از نگاه امام این انقلاب وارد دین بشه. یعنی اول نباید بریم سراغ آیات رو، باید اول باید امام آقا رو بفهمیم، با نگاه امام آقا بریم از آیات رو باید برداشت کنیم. اون موقع است که دستگاه محاسباتی ما منطبق بر امام این انقلاب میشه، و الا بعدش میشیم یه تزی میدیم در مقابل مثل بسیاری از علما که ترمز ایجاد میکردن برای امام و حضرت آقا، هم امروز ایجاد میکنن. اینا همه اسلام شناسن، ولی اسلام شناس از نگاه خودشون، اسلام شناس از نگاه ولی فقیه نیستن. لذا ما که حالا خودمون تو تراز نمیبینیم، لذا میگیم که آقا اگر بخوایم بریم سراغ آیات و آیات، یه موقع از زاویه نگاهی میگیم که در مقابل ولی وای میستیم. ببین شما خوارج با قرآن استدلال میکردن در برابر امیرالمومنین، خارج از این که استدلال نمیکردن، غیر از این بود مگه؟ خودشون مستقیم میرفتن سراغ قرآن، خودشون مستقیم میرفتن سراغ روایت پیغمبر، میگفتن پیغمبر این. لذا امیرالمومنین مشکلش بیشتر با همین بچه حزب اللهیا بود. چرا؟ بچه حزب اللهیایی که دین رو داشتن، وقتی ولی داره دین رو میبینه، جامع داره میبینه، من دارم جزیره‌ای میرم چهار تا روایت و آیه میبینم. پس اگر من خودم رفتم نمیتونم برداشت درستی داشته باشم. حداقل یا باید به مرحله‌ای برسم که مجتهد باشم به اون معنا، به اون معنای تو مجتهد تراز قرار بگیرم، یا باید از کسی که مجتهد و متخصص تو این از نگاه اون وارد بشم. چرا اگه وارد شدیم، متخصص تو این حوزه شدیم، مجتهد شدیم، اون یه بحث دیگه. لذا ما تمامی این مباحث رو اول رفتیم نشستیم، تمام بیانات حضرت آقا رو نشستیم تو این حوزه پایش کردیم. اینجوری هم گزینشی برخورد نکردیم به کلمه مدیریت آقا هر جا گفته اون رو جستجو کنیم، نه. مثلا رفتیم دیدارهای خاص حضرت آقا که میدونستیم حضرت آقا نکات مدیریتی عرض می‌کنن، کل اون دیدار رو اومدیم شخم زدیم. اصلا بعضیش کلمه مدیریت تو دیدارش یه دونه هم نیست، ولی حضرت آقا پر از دیدار مدیریتی، نکات مدیریتی گفته. مثلا تو دیدار با فرماندهان سپاه، دیدار مثلا با دیدارهای خاص، یا لذا اومدیم اصلش اومدیم پس از نگاه حضرت آقا، از منظومه فکری حضرت آقا برداشت کردیم. عرض کردم صرفاً هم واژه مدیریت نیست. لذا ما یه تیم مطالعاتی داشتیم، رفقا نشستن از بعد از انقلاب بیانات حضرت آقا رو سال به سال مطالعه کردن، همه بچه‌ها نکاتش رو یادداشت کردن. این نکاتی که ناظر به مدیریت، اجرا، ناظر به عملیات فرهنگی، نیروسازی، ناظر به هر چی که ما نیاز کف دانشگاه می‌گیم که بچه‌ها نیاز داره الان به این محتواها، ما آسیب شناسی کردیم، نیازها رو شناختیم، از این ور نیاز به محتوا داشتیم، این نیازها رو دادیم به یه سری، یعنی میگم یه سری خودمونم بودیم، یه تیم 7-8 نفری بچه‌ها نشستیم، هر جا بیانات و سال به سال هر بیان و جدا حتی پیام‌های حضرت آقا را مطالعه شده، اومدن نکاتی که هر کدوم ناظر به هر آسیبی حضرت آقا ولو غیر مستقیم، بعضی ها شما آوردیم براش خودمون یک واژه انتخاب کردیم، یعنی واژه حضرت آقا هم لزومن نیست، ولی مفهوم مفهوم حضرت آقاست. اینها پس از اندیشه های بعدش اومدیم، بعد از که از بیانات حضرت آقا امام استخراج کردیم، اومدیم پیوست های آیات روایاتیش هم آوردیم. یعنی دیدیم آقا داره این نکته رو میگه، ای ناظر به این ما 10 تا آیه هم داریم، ناظر به این 10 تا روایت هم داریم. بچه‌هایی که کار تفسیر، کار علوم حدیث کار کرده بودن، اینا اومدن توی لجنه نشستیم، این بحثا رو پیوستاشو زدیم. رضا اینجوری نبود که مستقیم بریم مدیریت در اسلام، بریم از آیات روایت، نه، اول از منظومه فکری از آقا، بعد اومدیم منطبق کردیم. ولی توی تطبیقات نکات ریز تجربیه. شما بسیاری از مثالایی که ما میزنیم، بسیاری از شاید نکات ریز، الان مثلا ما باید نوایت های تشکیلاتی که عرض میکنیم خدمتون، تشکیلاتی نمیم، قواعد اجرایی راهیانون، مثلا یه سری گفتیم قواعد قبل از راهیانون، حین راهیانون، بعد راهیانون، خب اینا بسیاریش تجربیه، یعنی بسیاریش تجربیه مبتنی بر این اصوله ها. یعنی شما هرچش بگید این متعارض با اون اصلی که تو اصول مدیریت که از حضرت آقا گفتی هستا، نه منطبقش کردیم، یعنی بسیاری از تجربه ها غلطه طبیعتا، و این رو دادیم بسیاری از دوستانی که تو فضای اندیشه های امام این انقلاب کار کردن مطالعه کردن. یعنی بسیاری از افرادی که چه عالم حوزه بودن، چه فرد دانشگاهی کار کرده کف میدون بوده، چه هر چی، کسی که هم تو کف میدون بوده هم اندیشه‌ای رو از آقا کار کرده، دادیم گفتیم آقا بشینید اشکالات اینو در بیارید، بشینید هر جا که غلطه رو بگید. حالا اون تشخیص داده غلطه، ما اومدیم دفاع کردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که آدیدین حرف ما مبنا داره حرف ایشون. مثلا این سیر استخراج این محتواست. پس اینجوری نیستش که بگیم الان تو یه کتاب خاص هست، نه، نکاتش از کتاب شهید مطهری در اومده، از کتاب انصار در اومده، از کتابای حضرت آقا مطالعه شده در اومده. یعنی بعضا مثلا ما از کتاب غنای حضرت آقا نکته در آوردیم، نکته تشکیلاتی حضرت آقا اونجا گفته، غیر مستقیم بحثش اصلا تشکیلات نیست ولی نکته تشکیلاتی گفته. کتاب طرح کلی حضرت آقا پر از نکات تشکیلاتیه، پر از نکات تشکیلاتی. لذا میخوام بگم که اینها از مجموع اینها استخراج شده، هیچ کدومش حرف ما نیست. یعنی ما هنر این حرفا رو همین الانش میگم نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. لذا ما از خودمون هیچی نداریم. اگر شما بزرگواران قطعاً برید سراغ اندیشه آقا، قطعاً بیشتر از این حرفا استخراج میکنید، اینو خیالتون راحت باشه.
استاد این جوازی بود اصلاً رو بخواهیم بام بدید؟
نه
دیگه پیشم با غذایی نمی کنی؟
نه خب حالا کاری به جوازه نداریم. خب نه، این جوازه چرا میگم نمیدم؟ چون خواهد که من تیتر نوشتم فقط برای خودم که میخوام یادم نره، و الا هیچ نکته‌ای توش الان شما بگردی توضیحات هیچی نداره، این مبهمه برات برید. میدم بهت. خوبه؟ خب لذا بزرگوارا خواهش من اینه، خواهش من اینه، خواهش میکنم متمرکز بشید رو اندیشه‌های حضرت آقا. ببین موضوعی هم نرید بگردید. اگه میخواید با منظومه فکری آقا آشنا بشید، اینجوری نیست که برید مثلا موضوعی یک بحث اومد، نه، باید اندیشه آقا تو تمام حوزه ها رو ببینید. یعنی دیدار حضرت آقا با مثلا فرهنگی ها، دیدار حضرت آقا با مده ها، وقتی همه اینها رو میخونید در مجموع به قول خودم میگم ملاک های حضرت آقا دستتون میاد، و الا آقا رو تک بعدی میشناسید. اگه برید فقط دیدار حضرت آقا در مورد مسائل فرهنگی رو ببینید، اون موقع تو حوزه سیاسی شمع حضرت آقا دستتون نمیاد. این نمیتونی پیش بینی کنی که الان حضرت آقا تو این قضیه چه واکنشی نشون میده. لذا تو قضیه 98 بسیاری از بچه‌ها میگفتن که دیگه الان وقتش، که الان حضرت آقا از خداش بوده که روحانی بزنه زمین، فرصت هم از این بهتر. همه منتظر بودن که آقا دیدار رو ببینن، بچه‌ها بریزن تو خیابون، بچه زلای انقلاب کنن. خب ولی یه دفعه آقا برعکس شد، یعنی یه جوری کرد که بچه زلایی تو 98، میدونید دیگه ریزش بچه زلایی تو 98 بیشتر از 88 بود، ریزش بچه زلایی. چرا؟ چون خلاف تبادر و تصور قطعیشون حضرت آقا عمل کرد. چرا؟ چون اصول حضرت آقا، اصول فکری عمل کرد از آقا دستشون نیست. حضرت آقا تک بعدی شناختن که چی؟ حضرت آقا دنبال مطلوبه، رضا اینجا اینه، حسن روحانی مطلوب نیست فلان، از آقا دنبال دیگه بعدی دیگه شونش. لذا خواهش من اینه که اگر نکته کنید خدا شاهد بیشتر از این نکات در میارید. ما وقت نتونستیم بذاریم، دارم اینو با کمال صداقت خدمتون عرض میکنم، حقیقتا ما فرصت نتونستیم بیشتر از این بذاریم، ولی مطمئنیم ما این فرصت کمی که گذاشتیم انقدر تونستیم نکته در بیاریم. اگر کسی تمرکز بذاره، مخصوصا بچه هایی شما که کف میدونی، اگر کسی که کف میدون نباشه میره نکات تئوری در میاره فقط، یعنی تو عمل باز به کارش، ولی شما که اومدید مشکلات کف میدون رو دیدید، آسیب ها رو دیدید، خلأ ها رو خوب شناختید، وقتی مراجعه میکنید به بیانات حضرت آقا، اون موقع میتونید دارو از حضرت آقا دریافت کنید، یعنی دقیقا خوراک مشکلت رو پیدا میکنید. لذا خواهش من اینه که مستندن آقا دیداری داره، سخنرانی داره، مطالعه کنید. گوش دادن تمرکز اونقدی نداره. من میدونم شما میذارید پشت فرمون گوش میدید، ولی داری رانندگی میکنی، این بعد داری با یکی صحبت میکنی، زنگ هم زده، داری یه کار دیگه هم تو ناحیه پیگیری میکنی، همه اینا رو میدونم. بعد اسمش هم اینه که دیدار حضرت آقا رو گوش دادم. بعد یه بار دیگه میبینی صدا سیما کلیپش میذاره، این آقا چه گفت؟ چرا؟ چون معلومه که دقیق گوش. لذا مطالعه کنید. یه تمرین کار تشکیلاتی، تکلیف تشکیلاتی برای خودتون بذارید. بچه‌ها هر حضرت آقا هر دیداری تو هر هفته میکنه، یه ساعت وقت بذارن تو همون هفته، بچه هر وقتی خواستن یه ساعت وقت بذارن مطالعه کنن. اینها باعث میشه هم فکر ماها با هم نزدیک میشه، بچه از بودش همه میایم یه نظام فکری، اون وقت سلائق میره کنار، بر اساس مبانی کار میکنیم، لذا با خط فکری حضرت آقا هم دستمون میاد، علکی کار نمی‌کنیم که حضرت آقا بیاد دیگه اشتباه کار کردید، این کارو من رضایت ندارم فلان، این خلاف رضایت آقا هم کار نمی‌کنه. لذا خواهش من اینه که این یکم جدی بگیم. چند نفر از بزرگوارا اینجا طرح کلی و از بسم اللهش خوندن تا تای تمتش؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر. حیفه. واقعا حیفه. خدا شاهده حیفه. رفقا باورتون نمیشه این کتاب چقدر مهمه. باورتون نمیشه. یعنی من اگه بخوام خودم شخصا به فردی، یه کتابه به قول خودم که بدم به همش بریزه، کلن بپکونه، دوباره بسازتش، کتاب ترکلیه. ولی یه موقع از کتاب ترکلی رو میخونیم، یه موقع از میخونیم، خیلی فرق داره. رضا خوندن با یه نگاه خاص خیلی فرق داره. رضا خواهش من اینه که این مطالعه کنید دیگه. حیفه
ما حرف همون توی دوره حالا کلن صرفش آشنا شدن با کار تشکیلاتی نیست، درسته؟
نه، کار تشکیلاتی که در بصر راهیانی، چون طبیعتا میخوایم راهیان نور بگیم، راهیان نور در بستر کار تشکیلاتی انجام میشه دیگه، ولی بدون تشکیلات که نمیتونی راهیان نور برگزار کنی.
خودم میخوام مثلا بعد از این دوره بریم خودمون دنبال کار تشکیلاتی و آشنا بشیم، باش چه پیشنهادی
میدی؟ میتونید بدوی تلاش کنید.
وایسا یه بار سر بشو.
حالا اونو با هم صحبت. خب بسم الله.
حالا کسی میخواست سیف شروع کنه، حالا حکیم یا خامه داده رو هنگ میخواست حد دقیقه بری بسم الله از چی شروع بکنه تا کم کم به این نقطه برسه.
یک، آدمی که میخواد روش کنه اول باید شل کنه. آقا دارم بهتون دارم قاعده تربیت بهتون میگم. بریم برادر ذهناتون خراب نه چیکار کنم؟ دقت کنیم، دقت. یعنی چی شل کنه؟ یک، ببین بچه ها، بعضی ها در برابر تربیت مقاومت میکنن، به اون چیزی که هستن دارن در مقابل تغییر مقاومت میکنن. در مقابل تغییر مقاومت نکن، شل کنید دردش کمتره. جدا میگم دردش کرد صفر کنی مجبوری، خدا تغییرت میده ولی با درده، با مشکلاته، با درد سر ایجاد میشه. لذا خودتو شل کن در مقابل سنت های خدا، خودتو اصلا تو عالم دیگه دردی احساس نمی کنی. پس این قاعده اولش اینه که شل کنی. دو چی؟ دو، برای خودت وقت بذاری. تمام روزت باید برای خودت وقت بذاری. لذا پس این وقت گذاشتن ببینید دوستان، اینا دستورات تربیتی علمای ماست. به خدا قسم علمای ما متاسفانه یه ذره اخلاقی میگن، ما میگیم اخلاق که واجب نیست، که اخلاقی هم رعایت نمی‌کنیم، ولی تمام گیر ما همش روی مسائل اخلاقیه. ببین علمای ما بلا استثنا، شما یک عالم اخلاق زبده کار کرده از حضرت امام بگیر تو هر کسی که فکر میکنی، بلا استثنا این توصیه رو کردن: محاسبه، مراقبه. بچه ها ما حساب کتاب رفتار و شخصیت و عملکرد خودمون نداریم. وقتی نداریم نمیتونیم انگوش بذاریم اونجایی که درد میکنه، نمیدونیم کجا ضعف داره، نمیدونیم کجا الان مشکل داره برم حلش کنم، اصلا وقت برای خودمون نمیذاریم. ما نمیگیم 24 ساعت، روز یه رو آخر شبا که میخواید بخوابی واقعا وقت بذار بگو امروز من چی کار کردم، امروز من به نسبت دیروز چه تفاوتی کردم، چی به اضافه شده، چی نشده. یه ذره یه رو در روز وقت بذاریم، باور کنید 10 برابر رشد میکنید. چرا؟ چون اگه این وقت رو نذارید تو یه جایی قدم میذارید میدوید که اصلا رشد تو اونجا نبوده، یه جایی داری فشار میاری که اصلا تو درد نمیکرده. درست شد؟ بنابراین این محاسبه مراقبه تشکیلاتی ناظر به تشکیلات هم همینه. تشکیلات حتما، ببین ما تو قواعد آلا اجرای راهیانون میگیم، حتما بعد از هر برنامه بلا استثنا باید آسیب شناسی برنامه‌تون رو بذارید با حضور همه کار. ببین رفقا ما بعضا میشه که چرا تو اینجا جلسه آسیب شناسی میذاریم، مجبوریم بذاریم ساعت کاروان حاضر میشیم به زن و بچه‌مون میگیم ما یه روز دیرتر میایم؟ چرا؟ چون میدونیم بچه‌های کادرمون هر کدوم برای یه استانن، اگه برن دیگه نمیتونیم بیاریمشون قوم آسیب شناسی بذاریم. لذا میگیم بچه‌ها، به خانواده‌مون میگیم ما یه روز دیرتر میایم. چرا؟ چون بچه‌ها هم گفتیم یه روز دیرتر برید که بشینیم روز آخر اینجا بشینیم آسیب شناسی برنامه رو بکنیم. باورتون نمیشه، یعنی جلسات ما رو اگر حضور پیدا کنید خدا شاهد ما اگر 5 تا نکته مثبت می‌نویسیم 100 تا نکته منفی می‌نویسیم. چرا؟ چون ما در مقام مقایسه خودمون رو با آرمان‌ها مقایسه می‌کنیم، نه با وضع موجود. یعنی نمیایم بگیم که آقا فلان راهیان برگزار شد با 100 تا برهم دولا ما 50 تا برگزار کردیم. نه آقا، مثلا تأخیر نیم ساعت که عادیه، باورتون نمیشه بچه‌ها اینجا چقدر به سلابه کشیده میشن سر 5 دقیقه تأخیری که حالا به عمد یا به هر چیزی پیش میارن. پیش شما چیزی نیست، شما فقط تأخیره رو میبینید، ولی واقعا بچه ها به سلابه کشیده میشن و خودشون هم خودشون رو به سلابه میکشن. نه که بگیم کسی به سلابه میکشوننشون، واقعا بعضا من میرم میبینم بچه های کادرمون یه گوشه نشسته بغض کرده فلان، میگه من اینجا یه کمکاری کردم این اتفاق افتاده. این خودشو داره این مدلی تربیت میکنه، اونم داره برای خودش کار تربیتی میکنه. بذار این جلسه آسیب شناسی حتما محاسب مراقب تشکیلاتی همیشه این، یعنی باید باشه، اگر نباشه نمیتونیم. این دکته‌ای که داریم اینه، مهمتر از مشکل ریشه علت مشکل رو پیدا کردنه. این که حالا تو فلان برنامه ما 10 تا مشکل ایجاد شده، خب شده دیگه، دیگه کارش نمیشه کرد، اما چرا این ایجاد شد که برنامه‌های بعدی بتونیم جبران کنیم، این مهمه. اگر این ریشه رو پیدا نکنی همیشه این اشکالات تکرار میشه، همیشه خدا تکرار میشه این اشکالات. چرا؟ چون ریشه رو پیدا نکردیم که رفع کنیم. شما فقط برید تب و استامینوفن میخورید تبت میخوابه، برید همیشه تب میکنی تا عفونت رو باید استخراج کنی شما. پس اگه این عفونت رو تو برنامه ها تشخیص دادیم، همیشه این برنامه رو داریم، یعنی همیشه مخاطب ناراضی، همیشه برنامه بی کیفیت، همش اینه. در حالی که اگه ریشه رو پیدا می‌کردیم مشکلات نبود. نکات موضوعیت بگیم. نه، در مقایسه آرمانگرایی در کنار واقع‌نگری دوتاش باید باشه. در حضرت آقا گفتن، فرمودن که شما ایدئالیستید یا واقع‌نگر، فرمودن این دوگانه‌ای که غرب جلو روی ما میذاره ما اینو قبول نداریم، ولی برفرض اگر بخوایم بگوییم ما در مقام هدف‌ها آرمان‌ها ایدئالیست ولی در مقام عمل واقع‌نگریم، هر دوتاش باید با هم باشه. اگه خیلی تو واقعیت گیر کنی هیچ وقت روش نمی کنی، هیچ وقت نمیتونی بنبست شکنی کنی، چون آرمان هایی که باعث بنبست شکنی میشن. نکات مدیریتی، یک، رفقا یکی از نکات مدیریتی که همه اون چیزایی که گفتیم رو رقم میزنه اینه، زیست کردن با نیرویه. ببین رفقا، ما مشکلمون عرض کردم، ما با نیرو کار میکنیم، زندگی نمیکنیم. یعنی چی زندگی نمیکنیم؟ یعنی باهاش تفریح نمیریم. یعنی اگه متأهل شدیم رابطه ارتباطات خانوادگی رفت آمد خانوادگی با هم نداریم. یعنی اگه هیئت میگیریم میتونستیم خانوادگی باشه، همسرامون هم بیان، چه اشکال داره بیان؟ برفرض تشکیلات که برفرض متأهل شدن دیگه کارن. زیست میگم یعنی چی؟ یعنی این، یعنی با هم تو خوشی ها با هم، تو غم هوای همو داریم، مباحث معنویمون با هم، شکل برنامه‌های معنوی داریم، با هم دیگه داریم زندگی میکنیم. لذا من از مشکلات شما با خبرم، اگر شما یه جایی به مشکل خوردی بهت میگم فلانی برو من کارهای تو رو انجام میدم، تو برو برس به پدر مادرت، الان پدر مادرت مریضن. اینجوری نیستش. اگر شما با هم زیست نکنید هیچ وقت از مشکلات هم با خبر نمیشید، فقط با ضعف های هم با خبری. یعنی میگه آقای فلانی 2 روزه نمیاد، ولی هیچ وقت نگه آقا 2 روزه نمیاد، خب بابا این شاید مشکل داشته، اتفاقا تو باید الان با ایشون همدردی بکنی، اتفاقا باید کمکش کنی، با پدر مادرش به مشکل خودی بفرستش یه مشاوری، باید زیست کن، زندگی کن، از ریز و بم هم تا اونجایی که اسلام اجازه داره تا به حریم خصوصی وارد نشده باید باخبر بشی. ما کار داریم میکنیم. به این رفقا ما قائلیم، حالا تو مجموعه خود ما طلبه‌ای که عضو مجموعه ما میشه خانوادگی باید عضو بشه، هیچ طلبه‌ای فردی قبول نمیکنیم. چرا؟ چون قائلیم طلبه‌ای که و همسرش همراهش نباشه مثل آدمی که پاش تو گل گیر کرده، ولو آدم فعالیه پاش تکون نمیخوره. لذا شما اگر تو مجموعه رفتی ازدواج کردی فلان، اگر همسرت همراه با تو نباشه مطمئن باش همه توانمندی های تو رو خونسا میکنه، یعنی میدان ازت میگیره. لذا حالا اینکه حالا من برم خانم تشکیلاتی بگیرم، نه اینا نیستا، اصلا اینا نیست، واحد خواهران و اینا جانش خواهد بکنم. دقت. بابا من با شما ها زیست کردم، میدونم فکر شما چی میزه، من با شما ها زندگی کردم، آره علکی نیست. بالاخره ما نیروی نفوذی بین شما داریم، ما نیروی نفوذی بین شما داریم، میفهمی شما چی حرف میزنید، چی فکر میکنید، چی میگید. یه موقعی خودمون نفوذی بودیم. خب نکته بعد دقت کنید، این که میگم زیست کردن با نیرو رو فقا بعضی جاها همراهی تو خود کاره، میگم این که میگم زیست کردن بعضی وقتا تو خود کارم باید با نیرو همراه بشیم. یعنی چی؟ یعنی با بچه های پشتیبانی ببینید داده کمکشون بدیم، ببینه باشیم، ببینه درکش میکنیم، همه اینا. پس از کار گرفته تا هر چیز دیگه اینا، پس زیست کردن یعنی زندگی کنیم با نیرو. حقیقتا رفقا اگه اون حس رو پیدا کردی تشکیلات موفقه، حس پیدا کرد که واقعا با هم برادری، این فیلم بازی ها اینا تو لفظ بگی سلام برادر و اینا به درد نمیخوره. یعنی واقعا حس درونی ببین چیه، خدا شاهده، خدا شاهده، من اینو دارم قسم میخورم که من عید نوروز که تعطیل میشیم میریم تو مجموعه نیستیم، حالا 5 روز یک هفته که نیستیم، واقعا دلمون برای بچه‌ها تنگ میشه، باورتون نمیشه. من همونجور که دلم مثلا برای برادرم، برای خانواده‌ام، شاید بیشتر برای بچه‌های تشکیلات تنگ میشه، چون رابطه‌مون صرفا کاری نیست. واقعا با هم میگیم، میخندیم، با هم گریه میکنیم، با هم میدویم، با هم کوه میریم، با هم ورزش میکنیم، با هم تفریح میریم با خانواده. یعنی چون زندگی میکنیم رضا از این جهت واقعا احساس کنیم که خانواده‌ایم. فضا وقتی اینجوری باشه تنش‌ها تو تشکیلات میاد پایین دیگه، منمنیت‌ها میره کنار. ببین ما میگیم که محبت چرخنده تشکیلاته، اگر این نباشه کار اجرایی تنش داره. اگر شما رفاقت و زمینه کار نکنید، این اخوت و زمینه کار نخوری، قطعاً به تنش میکنی، قطعاً به تنش میکنی، اصلا شکی نکن. یعنی تنش اولیه است، به دعوا نکشه اون حالا کارش نداریم. حالا خیلی آدم های با تقوایی هست، شما دعوا نمیکنید با هم، خیلی دیگه با هم کار نمیکنید، حداقل اون انگیزه کار رو از دست. نکته بعد، مدیر توانمند در تشخیص واقعیت های میدانی که توضیح شد دادم. این مثلا میگم ما تو کار، باورتون نمیشه، تو بحث رفاقت بهتون بگم اینا رو ما تو قواعد اجرایی چون میخواستم بگم، حالا میگم که اونجا دیگه نمیگم. ما میگیم رفاقت رو هیچ وقت با کار قاطی نکنید. خوب دقت کنید، دوتا نکته ظریفه ها. یعنی تو کار من الان با ایشون دارم کار میکنم، درسته؟ ایشون قرار بود این کارو با این کیفیت انجام بده، اگر انجام نداد ولی اینکه دوستش دارم توبیخش میکنم، باش رو درواسی ندارم. تو کار خطا کرد برخورد میکنم، ولی اینکه بعد از که برخورد کردم شب خونه همدیگه شام دعوتیم، اصلا مشکل نداره. ولی تو کار قاطی، جدیت در کار اینکه بگم ولش کن ناراحت میشه نداریم. کار سفته، لذا حدش اینه. رفاقت رو با کار قاطی نمیکنیم. بعد از اون برم یه حدایی که اسلام گفته، خواهش میکنم یه کتابی هست به نام رفاقت اسلامی، آقای ریشهری، آره آقای ریشهری چاپ کردن، روایاتی که در مورد رفاقت اسلامی هست ایشون تجمیع کرده، روایت فقط بخونید ببینید رفاقت اسلامی قواعدش چیه، حدودش اینا همه اونجا هست.
یه کتاب
رفاقت اسلامی آقای ریشهری نوشتن، چاپ دارالحدیث. چی؟ دارالحدیث. آره پای اینترنتی هم بزنید، فروش اینترنتی هم داره. خب نکته بعد، در کمبودها و نقصهای اقدامات مدیر اول کیو مقصر میدونه؟ آفرین. برخلاف مدیریت غیر اسلامی که همش میگه نیرو کمکاری کرد، دقت کنین رفقا، ببینید عقبی نگاه، حضرت آقا تو قضیه فرزندآوری با این حال که حضرت آقا به موقع جلوی این قضیه رو گرفته بود ولی مسئولین اجرا نکردن، حضرت آقا عذرخواهی کرد، عذرخواهی هم کرد، نه که مسئولین اشتباه میکنن من عذرخواهی میکنم، نه از مردم عذرخواهی میکنیم که باید زودتر از اینها جلوش رو میگرفتیم، نمیگه میگرفتن. چرا؟ چون مدیر اسلامی ویژگیش همینه. به این حضرت آقا هر خطایی تو جمهوری اسلامی ولی اصلا روحانی میگه، حضرت آقا میاد از مردم عذرخواهی میکنه، اصلا کار نداره، چون بابا ما یه تشکیلاتیم. چرا؟ چون شاید ببین مدیر اسلامی اینجوری فکر میکنه، چون میگه من آیا تمام تلاشمو کردم برای تربیت این نیرو که این نیرو اینجوری نکنه، به اندازه‌ای که وقت نیاز بوده گذاشتم، نبوده همه اینا، چون همیشه از وضعیت موجود خودش راضی نیست مدیر اسلامی، لذا همیشه احتمال خطا تو خودش میده، چون احتمال خطای کمکاری نسبت به تعامل با نیرو تربیت نیرو میده، لذا از این جهت خودش رو مقصر میده، لذا میگه اگه نیرو عملکردش ضعیفه منم مقصرم. ولی امروزه رفقا شما ببینید دیگه، مسعود بالاتر میاد برای توبیخ میکنه، میگه چرا به من میگی؟ من دستوراتمو دادم، به موقع گفتم، فلان، نیرو انجام نداده. اینجوری نیست؟ اینجوری هست یا نیست؟
شما درست
میگید. خب پس غیر از این نمیتونستی بگی. ما آخوندها همیشه درست میگید. چی؟ معلومه؟ ما از اون آخونده بعدی ما از اون آخونده شیشتی بیماره. خب دقت کن، اینه که عرض کردم تعاملش با نیروها مبتنیه بر اقناسازیه، مبتنیه بر اقناسازیه، نه صرفا ابلاغی. تعاملش با نیروها مبتنیه بر اقناسازیه، نه صرفا ابلاغ. ابلاغ سر جاش باید بره. همه چی پشبند ابلاغ، مثلا راهکارش رو فقا شما یه طرحی دارید، مثلا حالا که مدیر میشید تو هر سطحی، تو اولین مرحله قبل از اجرا باید کادر عمل کننده تو جمع کنی نسبت به طرح توجیه بشن. خدا شاهده من راهیان نورا میرم به نیروی فرهنگی میگم که بخواد چی کار کنی تو راهیان نور، میگه حاجی فقط به من گفتن که باید مدو هماهنگ کنی، فلان هماهنگ کنی، فلان. بعد ببینید این آدم، شما فکر کنید یه مخاطب میاد به این آدم اعتراض میکنه، دقت کنید این آدم جواب نداره که بتونه به مخاطب رو توجیه کنه، چون خودش هنوز توجیه نشده. رفقا تو توجیه نیرو بسیار مشکل داریم، چون اصلا برامون مهم نیست، صرفا چون میگیم بریم تو دل کار. لذا ما میگیم که تو جلسه توجیه تا اگه یک نفرم نباشه شروع نمیکنیم، یا آدمه رو دیگه نمیذاریم بیاد. چرا؟ چون از همونجا کار ضربه میخوره. ما رفقا کادر میخوایم وقتی برنامه برگزار کنیم، خدا شاهد بچه‌هایی که آموزش دوره کادر نیومده باشن به هیچ عنوان تو کادر استفاده نمیکنیم، به هیچ عنوان، چون دقیقا همین آدمه میاد اونجا مشکل ایجاد میکنه، چون آموزش ندیده، توجیه نشده. لذا هر کاری هر برنامه‌ای دارید، اول بچه‌های خودتون و بچه‌های شوراتون رو جمع کن، بگو بچه‌ها این فلسفه‌اش اینه، دقت کنید اینه، با این عملکرد فرآیندش اینه. بذارید فردا مثلا فلان کادر دانشگاه میاد میگه چی کار کنید، این چیزی که مسئول بسیجتون اومد گفت چیه، یه ذره توضیح بده برام ببینم. بعد این مسئول این آدم گیر میکنه، به تته پته میفته، بعد اون آقای میفهمه که این طرح نپخته است، میفهمه که این طرح اجرایی نیست، چون با این آدما میخواد اجرا کنه این طرحو، اینا کیش نمیدونن چی به چیه. لذا من اول باید نیروی خودم رو توجیه کنم. چرا؟ چون یه قوت تشکیلات من به همین آدمای خودمن. نکته بعد، با تدبیر و عقلانیت عمل میکنه نه احساسات. ببین رفقا امروز ما چه با کسی دعوا میکنیم، چه با کسی دوست میشیم، چه فلان کار، خیلی هاش مبنای احساسی داره.
با تدبیر
چی؟ با تدبیر و عقل. یعنی چی؟ یعنی که بابا فکر کن یه ذره برای برنامه واقعا نیاز بود این کار بکنی. الان به رفقا چند تا اومده بودن اینجا آخر کلاس قبلی با هم صحبت میکردیم، گفتم ببین توی اردوهای راهیانه یکی از چیزایی که شما بیشتر از هر چی دغدغه‌شو دارید، حداقل به ما بازخوردشو میدید، حاج آقا بسته فرنگی چی بدیم، چی کار کنیم، بچه‌ها 24 ساعت دنبال بسته فرنگی هن. یه بار بشینید فکر کنید بگید آقا بسته فرنگی کار کردش چیه، من چفیه میدم چه کار کردی داره برای آدم. آقا این آدمه وقتی برگشت شهرش یک بار دیگه از این چفیه استفاده میکنه؟ ما چرا داریم بیت المال اسراف میکنیم؟ آقا فلان چیز که داریم میگیم اگر تونستی براش کار کرد تعریف کنی، 200 میلیون هم هزینه کنی اسلامی، اگر نتونستی کار کرد تعریف کنی 1000 تومن ولو بگیم مفت رفتم پیدا کردم، اسرافه. حق نداریم بدیم، حق نداریم بدیم. آقا فلانی مفت داده، مفت داده به جهنم، من که کار کردی ندارم براش، من دارم فرهنگ سازی میکنم، با اینکه مفت داده دارم یه فرهنگ غلط میذارم که بعدیا مجبورم پول بدن و بخرم این فرهنگ رو اجرا کنم. ببین لزوما پول داشتن و مفت بودن غیر مفت بودن نیست که. آقا طرف تو ما رفتیم اردو رایانو چیپک فرهنگی داده، کارت اشتراک فیلمو، به خدا قسم آدم شاخ در میاره اینا رو. یعنی من همین راهیانه پارسال من مبلغ باشون رفتم راهیانه. نکته بعد خارج بحثه؟
همین مثال
علتش اینه که ببین نه گذاشتگاه که به مسئولین میدیم، به شما که نمیدیم که نه. ما بازخوردی که از بچه ها داشتیم سال اول، ما دنبال این بودیم که بچه ها یه یادگاری از برنامه ببرن بعد اینکه عکسش مشخص نیست، ولی به من اون نقطه اون وسط هم خب که همیشه چون عکس آدم استفاده میکنه میذاره تو اتاقش یه جایی استفاده میکنه تو دفتر کارش میذاره که یه به قول خودمون یه کدی همیشه از یادش میمونه که آقا این دوره سرات بود، فوش میده به مسئولینش فلان فلان شده به ما این کارو میکردن. حداقل یعنی یه چیزی بهتون میدیم، یا فوش بدید یا دعا کنید، هر چی که دوست دارید، بالاخره یه واکنشی نشون بدید. ببینید دیگه، میگن تو دانشگاه باید یه کاری کنید که آدما از خونساگری در بیان. حالا امکان داره آدما رو باید فعالش کنه، یا بدید فوش میده، این فوش بدن نکته مثبت، یعنی آدم خونساهی نیست. اشکال نداره. لذا از این جهت بر بار اول دادیم بچه ها، بعدش بازخورد گرفتیم از خود مخاطبین، گفتیم آقا به نظرتون خوب بود یا نه؟ بازخورد مثبتی بوده. اگه فردا ببینیم بازخورد منفی، اونم نمیدیم و خدا اونه، اونم 10,000 تومان پولشه، 7,000 تومان با شاسی. اولش نه که دارم که میری کاسبی ما رو خراب کنید که نکته بعد بگیم آقا تموم بشه دیگه، من میخوام نمونه از نکات. نکته بعد عاشق مردم و مخاطبشه خیلی مهمه. رفقا عاشق مردم و مخاطبیه که داره براش کار میکنه. ببین رفقا اگر این حس رو نداشته باشی نسبت به اون مخاطبی که داری براش کار میکنی، مطمئن باش نمیتونی اثر مطلوب بذاری. اگه صرفا کار انجام بدیم که اینا تربیت بشن، نه. لذا امر به معروف دقت کنید، امر به معروف داریم، میگه اگر امر به معروف کردی ولی از روی محبت نبود و فقط صرفا دلخونک شدن، اینکه آقا اینا حسابشن، وضع جامعه رو به گنگ کشیدن فلان، خدا میگه روایت داریم نمیمیری مگر خودت یا اطرافیانت مبتلای به اون میشن. چرا؟ چون از سر محبت و خیرخواهی نبود. بذار بترسیم، نه که امر به معروف نکنیم، نه. چرا حاج قاسم امر به معروف میکنه بازخورد بد نداره، من امر به معروف میکنم فوش میخورم؟ چون حسی که حاج قاسم منتقل میکنه با امر به معروف گیر دادن نیست، حس خیرخواهیه. این حسه بعضی وقتا با زبان نیست، با نوع نگاه، با نوع بد، اصلا حرف و کلماتی که تو استفاده میکنی متفاوت میشه، اصلا ناخودآگاه اینا. اینا لازمش اینه که باید عاشق مردم باشی. رفقا بعضی از ماها قائلیم که مردم عوامم، مردم به درد نمیخورن، بسیار از مشکلات اینه که مردم همراهی نمیکنن. حسمون نسبت به مردم بعضا حس مثبتی نیست، ولی داریم کار میکنیم که اصلاح بشن. با این حس لذا میبینی که اصلاح هم نمیشن. چرا؟ چون اصلا تربیت شما بدون این مبنا نمیتونی جلو ببری. لذا اگر داری بچه های کار داری تو دانشگاه، اگر میخوای اون آدم ضد انقلاب رو خوب دقت کن عفوی، میخوای اون آدم ضد انقلاب رو بیاری تو پازل خودت، اگر صرفا تو ته قلبت واقعا دوستش داری، میخوای از قطار انقلاب پیاده نشه، حقیقتا دنبال این، هر جور شده داری تلاش میکنی از روی واقعا این که میگی یک نفرم از قطار انقلاب، اگه با این حس باش تعامل کنی، اینجا اون نصرت خدا هم پشتش میاد حلش میکنه. ولی نه، صرفا ظاهر سازی و صرفا این که حالا بکنیم که بگن مثلا ارتباط برقرار کنیم که بگیم ما تعامل با همه جا داریم، اینا کارهای سوری میشه که هیچ اثری رو تربیت اون آدمه نداره. از کردم ما تعامل نمیفهمه.
اون شخص میگم درد میکنه که ما واقعا خیلی
قطعا میفهمه. اصلا این حس به این، اصلا شما به یه آدم که سلام میگی اون آدم واقعا میگم از نوع زبان بدن آدم، نوع کلام آدم، اون حسی که با زبانت مت بیان میکنی، اون آدم حس میکنه که داری فیلم بازی میکنی یا واقعیتت همینه. آفرین، پیش‌فرض ذهنی اگه داشته باشه با تعاملات متعدد پیش‌فرضش به هم میخوره، با یه تعامل نه، با یکی معلومه که به هم میخوره، ولی تو جاهای دیگه میبینی که فضاش فرق میکنه. نکته بعد، ویژگی مدیر اسلامی اینه که امیدوار نسبت به آینده است. بچه ها اگه با حس ناامیدی دارید کار تشکیلاتی میکنید، میگه من که امید ندارم ناحیه از ما حمایت کنه، من که امید ندارم کار رو بشه، ولی حالا داریم کارمون رو انجام میدیم، تکلیفمون انجام بشه، این مدیر نیست. آخری مدیر یکی از ویژگیاش امیدواریه. بچه ها مگه میان پیش من دارن حرفای ناامیدانه میزنن، خودت جمع کن. یعنی چی؟ کی گفته که نمیشه؟ میشه انشالله. خوش ببینم بچه‌ها وقتی میرن دو تا به در بسته میخورن، دو تا فوش میشنن، دو تا مثلا توقع همکاری داشتن، میگن آقا ما دیگه داریم رایگان میدویم، همه کار میکنیم، فلان باید حمایت کنن، نمیکنن، چه وضعشه، نمیشه این کارا. نامی اینجا این مدیر اینجا کارش چیه؟ اینکه امیدواره، میگه نمیشه، هیچ مشکلی، بچه‌ها بیاید اینا بگو ببینم چی شده، حالا انقدر آتشتون شده، بیا اینجا بشین ببینم. بعد میشینه اینجا یه آب میریزه روش و بالاخره خنک میشه، بعد میگه آقا بسم الله، بودو دوباره تلاش کن. آره نکته بعد
برو پاره شد شد
آره چسیده خب دقت آقای متعلی با شما نیستن، نه میگم آره آره نه اینا قومی هن، آخون مالیده هن همشون، بالاخره با یه آخوندی دست دادن. حالا شما ها شاید آخون ندیده باشید، بچه های قوم به اندازه کافی، به اندازه کافی با آخوندا بالاخره دیگه شما خسته اید، ما دهن ما رو باز بکنید که چیکار کنم. بچه های قوم حلال بفرمایید. خب نکته بعد، اهل نکته که گفتم رفقا، اهل گوش دادن فعالان است، اهل گوش دادن فعالان است. یعنی چی فعالانه؟ یک، ایشون پیشنهاد میده به گفتگو. فعالانه یعنی نه اینکه نیرو ده بار اومده ازش وقت بگیره به زور حالا میگه حالا بیا ببینم چی میگی، دو ساعته میگی به صحبت، نه این نمیشه. اینا چه کار کرد داره رفقا؟ وقتی من گوش دادن، اهل گوش دادن فعالانه بشن، نیروم احساس هویت میکنه، میگه من چقدر براش ارزش دارم که برام وقت میذاره، چه با دقت به حرفای من گوش میده. دقت، گوش دادن فعالانه یعنی چی؟ دقیق گوش میدم، نکاتشو مینویسم. وقتی نکته می نویسی، تبادلی که طرف مقابل داره این چقدر برای حرفام ارزش قائله که داره نکاتمو می نویسه، برای اینکه داری می نویسی که بعدا بهش جواب بدی، یاداری بعدش نازمش نکته بگی، اشکال نداره، باید بنویسیم. درست شد؟ لذا این گوش دادن فعالانه مقدماتی داره. حالا ما یه بحثی داریم تو جلسات که شرکت تو جلسات، حضور فعالانه تو جلسات حدودا 20 تا نکته فقط برای جلسه است. که حضور فعالانه در جلسه چیه؟ یه مقدمات قبل جلسه داره، هینه جلسه داره، بعد جلسه داره. رضا اینها رو واقعا اینها رو فعال. چرا امروز جلسات بسیاری از جلسات میریم میای خروجی نداره؟ حرف خیلی گفته میشه، ولی چون جلسه این قواعدش اجرا نمیشه، اون کارکرد لازم رو نداره، میای بیرون همه ببینن سراغ کار خودشون. رضا اینا رو دقت کن. نکته بعد، انشالله یه جایی که دوست داشته هر جا دوست نمیدونم کجا پیدا میدونم. نه ما اینو معمولا تا الان تو جایی نگفتیم، معمولا بین بچه های خودمون تو جمع های یکم خصوصی تر و اینها میگیم اینها رو، چون وقت نمیشه معمولا، چون اینقدر نکات پیش پا افتاده است که شما خودتون بشینی سخت و از این نکته ها در میارید، رضا چون وقت نمیشه نمیرسیم سخت. نکته بعد رفقا، مدیر ویژگیش اینه، جامع نگره، تک بعدی نیست. یعنی ببین مدیر وقتی داره یه عملیات طراحی میکنه، به بعد اثرگذاریش تو منطقه داره فکر میکنه، داره به اقتصادش فکر میکنه، به فرهنگش داره فکر میکنه، به اعتبار خودش داره فکر میکنه، به تربیت نیروهاش داره فکر میکنه. لذا آدمی که میخواد بذاره فلان مسئولیت داره همه جوانبشو میسنجه. چرا من اینو میخوام بذارم مسئول فرهنگی؟ چرا؟ به ظاهر این آدم تو پشتیبانی موفق تره. چرا؟ چون جامعه نگر صرفا برای انجام کار نیست. میگه ببین من میخوام نیروها تربیت کنم، نمیخوام نیروام تک بودی بشه، باید این همش داره شخصیتش پشتیبانی میشه، باید بیارم تو یه فضاهای دیگه هم قرار بگیره، تو فضاهای دیگه‌ای قرار بگیره که شخصیت تک بودی پیدا نکنه، که تو یک ساحت قوی باشه. فقط نظام مدیر جامعه نگر همه ابعاد رو میبینه، تو تربیت نیروش همه به همه حواسش هست، تو بحث اقتصادیش آقا میخواد وسیله بخره صرفا به ارزونیش نگاه نمی کنه، به این نگاه میکنه که به اقتصاد انقلاب اسلامی دارم کمک میکنم با این قضیه یا نه، داره نگاه میکنه که آقا به فلان ایرانی بودنش دقت میکنه، به همه چیش دقت میکنه، یعنی همه رو با هم میبینه، بعد اونجا تصمیم میگیره این جنسه رو بگیرم نه، ولی اینکه گرونه بگیرم یا نگیرم با تمام این ابعاد میسنجه. لذا جامعه نگر حتی تو خرید یک کالا جامعه نگری معنا داره. باورتون نمیشه رفقا، ما بعضی وقتا خدا شاهد اینا رو میگم خندتون میگیره، ما بعضی وقتا برای مجموعمون وقت میخواستیم یک صندلی بخریم حدود 3 هفته فقط تحقیق کردیم. چرا؟ چون ابعاد مختلف رو میخواستیم توش ببینیم که آقا کدوم کارکرد حداکثری داره. لذا جامعه نگری باید همه ابعاد رو ببینیم. شما فقط راحتی نشستن مخاطب رو میبینی تا یه حد چه حد میذاریم براش؟ نه، 3 هفته ما شل گذاشته بودیم. آره اگر زمان بندی داشته باشید وسواس نمیاره. یعنی چی؟ سخت تعیین کنید آقا پس فردا، ولی باید بریم دنبالش بگردیم تا پس فردا. چی؟ نه اون که استراتژی دیاره. خب نکته بعد، مدیر از وضع موجود خودش راضی نیست و دائما اهل رشد است. مدیر از وضع موجود خودش راضی نیست و دائما در حال رشده. رفقا میخواید بدونید از وضع موجودت راضی یا نه؟ ببین نیروات بهت انتقاد میکنن چقدر میپذیری تو دلتا. شاید آدم صبوری باشی واکنش بیرونی نشون ندی، تو دل خودت حس میخوری بگیم اینا دو روز بچه اومده داره کار اجرایی میکنه داره چی میگه، من 10 سال سابقه کار اجرایی، تو دلت اینا رو میگی. یعنی وقتی داری میری واقعا خوشحال نشدی از تذکر اون نیرو، اگر تذکرش درست بود. اگه درست نبوده که توجیهش میکنی، میگی من این نیست، واقعیت اینه، این تذکر مشکلت اینه، اون که سر جاش. اگه حقیقتا تذکره میگی ببینا، ولی اگه جوابی نداری تازه باید ببین حس خوشحالی یا ناراحتی. این نشون میده که من از وضع موجودم راضی هستم یا وضع موجودم راضی نیستم. رفقا در مورد رشد چند تا نکته، چقدر وقت داریم من بگید؟ 5 دقیقه. یه چند تا نکته در مورد رشد بگم. اولا یک، رفقا رشد در اسلام بر اساس مفاهیم نه مصادیق. یعنی چی؟ دقت. رشد در اسلام بر اساس مفاهیم است نه مصادیق. یعنی اگر ما میگوییم ایثار رشد دارد، لزوماً رومی خوابیدن و رسیم خاردار خوابیدن نیست. فکر نکنی که این کار کردی به مقامات عالیه میرسی، نه. مفهوم ایثاره که رشد میاره. مفهوم ایثار یعنی چی؟ از خود گذشتن. اگر این مفهوم هر جای محقق بشه، به اندازه همون رزمنده‌ای که رو مین و رو سیم خاردار میخوابه، شما دارید تو دفتر بسیجت رشد میکنید دقیقا به همون اندازه. یعنی اگر اونجا حاضر میشی که یک خطای نیروت رو، یک کاریشو ولو به خاطر شما بپذیری، حاضر میشی وظیفه اون بوده این کار رو انجام بده، نتونسته، نکرده، وقت نکرده، شما میری جاش انجام میدی، ایثار میکنی. به ظاهرش که هم شما رو توبیخ نمیکنه. چرا؟ میگه کار من نبوده.
این حس تنبلی نمیده به
اون؟ نه، دارم میگم نتونسته درفض مشکل پیش اومده. مثلا میگم ما باید راوی هماهنگ میکرده برای شما، سخنران هماهنگ میکرده، یه چند روز مادرش مریض شده، از بس فکرش مشغوله این کارو از ذهنش پریده، بهش میگم ببین من اینا رو باید هماهنگ کنم، تو برو. یعنی کار من نیست، من دارم از خودگذشتگی میکنم، علاوه بر کارهای خودم دارم فشار مضاعف به خودم میارم که یعنی یه ساعت باید بیشتر دوباره کار کنم، چون یه تماس ها هر لحظه باید زنگ بزنم 100 تا سخنران فلان پیگیری کنم، کار آسونی که نیست که، لذا باید چون کارهای دیگه هم هست، یعنی یه ساعت باید بیشتر به خودم فشار بیارم، یه ساعت باید کمتر بخوابم، یه ساعت باید فلان کار انجام بدم، میشه عیسی. لذا ازدواج میکنی، تو ازدواج ایثار کاملا میتونی محققش کنی. لذا رفقا این که حضرت امام میفرماید من دقت کنید از دامان همسرم به اینجا رسیدم، یعنی چی؟ یعنی این بستر خانواده محیطی رو ایجاد کرده توسط همسرم که من در تمرین این مفاهیم به وسیله با همسرم به این رشد رسیدم. دقت. لذا رفقا ببینید دقیق حضرت امام، برید خاطراتش بخونید، هیچ وقت به خانومشون نمیگفتن پاشو فلان چیزو برای من بیار، خانومش پیش یخچالم بود نمیگفت برای من آب بردار بیار. چرا؟ دقیق کن، داشت یک مفهومی رو تمرین میکرد که چی؟ خواستهات رو خودت انجام بده. این تو تشکیلات هم میشه، آقا بران خواسته از مدیر میگه اون برگر به من بده، خود میتونی پاشو خود برد فلان کار. کارهای شخصیمون رو تا جایی که میشه، میگفت اختزایش نیست، اگه من درگیر کار دیگه ام، اینا همش رفقا صفر و صدی، اینا رو نگاه، یه سری اختزاعات داره. بله من یه کار مهمتر دارم، بله میگم فلان تو چای بریز اشکال نداره، چون کار مهمتر دارم. یعنی چیزی که تو خون تو نشستم پای راست روی پای چپ رو به قبله نشستم ثواب ببرم، دارم مثلا ثواب دود میکنم، مثلا به اینو میگم فلان چیزو برام وعده بیار، فلان کارو برام بکن، نه اگه بیکارم خودم انجام میدم. پس رشد در اسلام بر اساس مفاهیم. نشانه های رشد از کجا بدونم؟ من این مورد آخر نوشتم دیگه، انصاری هستم بنده، همونی که تلفن جواب نمیدم، همونی که بالاخره فوش میدید، اینا همش منم. لذا خدمتتون عرض کنم شاخه ما هر جا که میگی من انصاری، میگه آقا همونی هستی که تلفن جواب نمیدی، 12 میزنی فلان کار، آره همونم. مجبوری باورتون نمیشه، یعنی جواب نمیدم از این جهتی که ما خب میدونید دیگه، ما تو مجموعه خودمون با اینا که از صبح زود میریم، یعنی ما از 5 و نیم حالا الان زمستون 6 میریم چون اذان صبح اومده، ولی از 5 و نیم که میریم باورتون نمیشه، چون ما خب فقط هم 10 تا کار دیگه هم داریم، یعنی کلاس داریم فلان داریم، یعنی از صبح که میایم تا 4 بعد از ظهر، یعنی ما به خانممون میگیم مثلا ساعت 3 میایم، خانم هم میدونه که من 3 یعنی 5، یعنی نمیرسیم واقعا، یعنی همش تو جلسات و کلاس و همه اینا هستیم، ولی معمولا اینجوریه. رفقایی که تماس میگیرن معمولا، ببین دارم میگم قاعده عمومیش اینه، 90% مواقع بعدش خودم زنگ میزنم یا پیام میدم، ولی بعد 30% مواقع چون با تماسام قاطی شده اینقدر زیاده اون شماره دیگه از دست در رفت. حالا ولش کنید دیگه، آره ولش کنید. نکته بعد.
بعد دیگه زنگ بزنم.
حالا هر چی میگی میگم جز اون 30%ی. نکته اینو بگم، اینو بگم. رفقا میخواید ببینید آقا میزان رشدتون چقدره؟ نشانه رشد میخواید ببینید رشدتون اینجاست اونجاست، الان قد شخصیتیمون کجاست، چقدر رشد کردیم، سطح انتخاب هامون رو ببینید، سطح انتخاب ها نشان دهنده میزان رشد افراده. یعنی آدمه وقتی داره یه کاری رو انتخاب میکنه، ملاکش تو انتخاباش چیه؟ صرفا خوش بگذرونیم، صرفا چیکار کنیم، بریم انتخاب میکنه بشینیم یه ساعت بازی کنیم، بازی رایانه بکنیم، مثلا این انتخاب ها، خب این نشون میده که سطح شخصیتی مثلا دانش آموزی و تو این فضاست، ولی یه ذره که سطح میاد بالاتر، دغدغه ها مهمتر میشه، انتخاب ها مهمتر میشه، اصلا به این مسئله نمیتونه فکر کنه. نکته بعد، نشانه رشد میخوایم ببینیم رشد داریم، نشاطه. اگر تو کاری که هستی نشاط داری، داری کیف میکنی، علامت نشاط هم حضرت آقا چی فرمودن؟ پرکاریست. علامت نشاط پرکاریه، یعنی آدم از کاری که نشاط داشته باشه زیاد انجامش میده. مثلا شما مثلا یه کاری که خود دقت کنید دیگه، یه کار مثلا یه کسی درس رو دوست داره، فلان موضوع کلاسش رو دوست داره، تو کتاب با استاد دانشگاهش میخونه، خودش میگه دو تا کتاب جانبی هم تو کتابخونه میگه، یه موقع به پستش بخوره، خدای نکرده راهش از مثلا این ور اون ور رچه به یه کتابی بخوره، این اون کتاب رو اسمش حداقل میخونه. چرا؟ چون ادنش تو اون کلاس رشد کرده، لذا نشاط داره، آدم نشاط هم پرکاره، یعنی میره اون موضوع رو پرکاری میکنه، پر میخونه، زیاد میخونه. اگه تو کار تشکیلاتی میخواد آدم ها پرکار بشن، باید بانشاد باشن، بانشاد باشن باید اونجا احساس رشد کنن دیگه. عوامل رشد هم نمیگم و سلام علیکم و رحمت.